الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا خداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در روایات داله بر عدم وجوب امر معروف و نهی از منکر بود. اولین روایت روایتی بود که در نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه از میفرماید و روا ابن جریر طبری فی تاریخه عن عبدالرحمن ابن ابی لیلی الفقیه، که خلاصه به اینجا رسید که حضرت فرمود به حسب این نقل: ایها المؤمنون ان او من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبهی فقد سلم و بره و من انکره به لسانهی فقد اجر و هو افضل من صاحبه و من انکره به سیف لتکون کلمت الله هی العلیا و کلمت الظالمین هی السفلا فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَقَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَنُبِّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينِ. خب دلالتش رو بارها عرض کردیم که بچه دلالت روشن هست. برای پاسخ از استدلال به این روایت هم از نظر سند و صدور محل اشکال میتواند قرار بگیره و هم از نظر دلالت که باید بررسی بشه. اما از نظر صدور یمکن ان یقال که این روایت مشتمل بر دو ارسال هست و همچنین مشتمل بر دو فرد هست که اینها مجهول الحال هست، بنابراین ثابت نمی شود صدور این کلام از مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اما اون دو ارسال، یکی ارسال بین خود سید رضی رضوان الله علیه و محمد ابن جریر طبری، ابن جریر طبری نامش محمد ابن جریر طبری. ما دو تا محمد ابن جریر طبری داریم، یکی محمد ابن جریر طبری که صاحب تاریخ هست که ایشون هم فرموده فی تاریخه، ایشون، و یکی هم محمد ابن جریر ابن رستم الطبری که این دومی تاریخ صاحب کتاب تاریخ نیست، البته تصنیفات دیگری ایشون داره. این محمد ابن جریر طبری در سنه 310 وفاتش، صاحب تاریخ 244 در آمل دنیا آمده و در سنه 310 هجری قمری از دنیا رفت. مرحوم سید رضی قدس سره در سنه 359 متولد شد. پس چند دهه بعد از فوت محمد ابن جریر طبری تازه به دنیا آمد، چند دهه بعد از او به دنیا آمد، بنابراین نمیتواند سید رضی مستقیماً از محمد بن جریر طبری نقل حدیث کنه. قهرن بین او و اون حتما وسائطی باید باشه، یک نفر دو نفر باید واسطه باشه، این وسائط رو نام نبرده ایشون، وسائط رو نام نبرده. پس بنابراین این یه ارسال در اینجا دیشون. ارسال دوم این است که خب محمد ابن جریر طبری که در تاریخش داره از عبدالرحمن ابن ابی لیل الفقیه مطلب نقل میکنه، بین این دوتا فاصله بعیدی است، چون همونطور که گفتیم محمد ابن جریر طبری در سنه 359 در سنه 310 فوتشه و 224 تولدشه، 224 تولدشه. اما عبدالرحمن ابن ابی لیلا در سنه 81 یا 83 این فوتشه، از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بوده و در سنه 81 یا 83 گفته شده فوتشه. خب حدود چند صد و خورده سال بین این دوتا فاصله هست و بنابراین باز نمیتونه محمد ابن جریر طبری بدون واسطه از عبدالرحمن ابن ابی لیلا نقل حدیث بکنه. بنابراین یک ارسال در اول هست بین ناقل برای ما که جناب سید رضی باشه تا صاحب اون تاریخ که محمد ابن جریر طبری میشه، یه ارسال هم بین صاحب اون تاریخ و منقول من که عبدالرحمن ابن ابی لیلا باشه. دو تا ارسال در اینجا وجود داره. بنابراین لو فرضنا که همه اینا هم ثقات باشه، خب سید رضی ما الان با سه شخص اینجا روبرو هستیم، سید رضی که برای ما داره نقل و محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ که رضی از اون نقل میکنه و عبدالرحمن ابن ابی لیلا که محمد ابن جریر طبری از اون داره نقل میکنه. سید رضی درسته بین ما و سید رضی هم خیلی فاصله است، اما چون نهجر برای کتاب متواتریست قطعیست آزاه و از این جهت از این ناحیه اشکالی نیست، اما یک ارسال اونجاست. ولو فرض کنیم محمد ابن جریر طبری ثقه باشه، فرض کنیم عبدالرحمن ابن ابی لیلا ثقه باشد، ولیکن واسطه ها مجهولن، نمیشناسیم ایشون، از بنابراین از این جهت حجت نیست. این اشکال از ناحیه ارسال. حالا من بعدا داریم اشکال رو بیان میکنم. این اشکال از این ناحیه و اما اشکال از ناحیه خود این دو نفر اینه که محمد ابن جریر طبری گفتیم که دو نفر داریم، یک محمد ابن جریر طبری، محمد ابن جریر ابن رستم طبری العاملی ابو جعفر، ایشون نجاشی در بارش فرموده جلیل من اصحابنا کثیر العلم حسن الکلام ثقه فی الحدیث له کتاب و المسترشد فی الامامه. بله کتابای دیگه هم بله ممکنه داشته باشه. و همچنین قال شیخ الطوسی قدس سره محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الکبیر یکنا ابا جعفر دینون فاضلون و لیس هو صاحب التاریخ فانه عامی المذهب و له کتب کتب جماعه منها کتاب المسترشد. باز در رجالش فرموده در من لم یرو عن علیهم السلام محمد ابن جریر ابن رستم الطبری و لیس به صاحب تاریخ. هی شیخ طوسی برای اینکه با اون اشتباه نشه که صاحب تاریخه، هی تذکر داده تنبیه فرموده که این لیس به صاحب تاریخ. این از علمای امامیه است و شخص جلیل القدری ثقه هست، این محمد ابن جلیل، ولی صاحب تاریخ نیست. و اما محمد ابن جلیل طبری که صاحب تاریخ هست، او گفتن عامی المذهب است، صاحب تاریخ عامی المذهب، هیچ توثیقی درباره ایشون گفته نشد. پس یه قدح مذهب گفته شده که این عامی المذهب است و از نظر وثاقت هیچ کسی شهادت به وثاقت ایشون، اون محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ، هیچ کسی، نه شیخ، نه نجاشی، نه کس دیگری از بزرگان شهادت به وثاقتش ندادن، فقط گفتن این عامی المذهب است. البته ایشون عامی المذهب است، خود شیخ که فرموده عامی المذهب دارن، بندش فرموده لهو کتاب و خبر قدیر خم و شرح و امره، داستان قدیر خم و اینا رو هم داره. آقای خویی فرموده بعضی ها خواستن از این که این کتاب قدیر خم داره بگن شیعه معلوم میشه، میگه نه ملازمه نداره، چون داستان قدیر خم امر متواتر و قطعی و مسلمیست، اون عامه هم نقل میکنن، اما میان توجیه میکنن که این معناش ولایت نیست. پس مولا این ایشون کتابی در این باره داشته باشه، این دلیل بر این که شیعه هست نیستش. بعد از اینکه شیخ طوسی تصریح کرده عامی المذهبه، نجاشی تصریح کرده عامی المذهبه، صرف اینکه این کتاب ایشون در باب ولایت، در باب قدیر خم داره، این اثبات نمیکنه که ایشون شیعه باشه. خب پس بنابراین صاحب این کتاب برای ما وثاقتش معلوم نیست، داره راست میگه، درست میگه، کم و زیاد نمی کنه. و همون جوری که واقعا عبدالرحمن ابن ابی لیلا مشعل از او مثلا به واسطه ها رسیده، همونجور داره نقل کنه یا کم و زیاد میکنه و وثاقت داره، یا چون ممکنه کسی اگه وثاقت نداشته باشه و معتمد در امانت نباشه به ظن و گمان هم بگه، درست یادش نیست به دقت که چی گفت اون شخص، اما 50% 60% بزنیش بیاد اینجوری باشه که جزما نقل میکنه، خب این خلاف امانت، خلاف وثاقته. وثاقت اینه که 100% بدونه اینجوری گفت نقل بکنه، اما اگر نه به ظن و گمان هم که صاف میگه، مثل خیلی مردم که این اخبار کذب میگن یا همینجوری یه جای یه چیزی شنیدن همینجوری میان میگن، به طور جذب هم میان میگن، به طور جذب میان میگن، خب این خلاف وثاقته. پس بنابراین ما این محمد بن جریر طبری عامی المذهب واقعا نمیدونیم، آدمیست که به ضبط و دقت و امانت حرفا رو نقل میکنه یا حرفای مظنون و محتمل و اینا رو به صورت جزمی میگه. بله حالا بله حالا فعلا که ایشون برای ما که نقل کرده که سند نقل نکرده مرحومه، حالا این حرف خوبیه. حالا بعد
این کتاب تاریخیش که خیلی روش به
انجاز عظمت یاد میکنن، بله اینا چیز علمی نداره، اینا وقتی که بله به جایی که حجت بخواد بشه بهش فتوا بخواد داده بشه، نه برای تاریخ همینجور، حالا و هله حجتی که فتوا بشه داد حکم به خدا نسبت بدین به امیر المؤمنین سلام الله علیه بخواهیم نسبت بدین. خب این به خدمت شما عرض شد که
شاهده و اختلاف هم داره، چون به زنگاه های اثبات داره امیر المؤمنین، چون خیلی جاها لاپوشونی کرده در مگه شهادت تاریخی رو ذکر نکرده، دلکنایه یا دلکنایه گذشته.
خب اون مال مذهبشه، اما دروغ هم گفته،
یعنی با واقعا در واقع یه جورایی تحریف کرده
کل. خب اگه اونم باشه که تعریف کرده خب ثابت میشه. دو این که به اما اون احمد، اون عبدالرحمن ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقیه،
تو فهمیدی
به
در
بوده اسباب
امام علی بودن یا پسر؟
نه همین پسر، خود کجا؟ عبدالرحمن، بله عبدالرحمن، بله بله خودش اینجوری گفته که اینجوری که ازش نقل کرده، انه قال فی ما کان یهز به الناس علی الجهاد انی سمعت علیا رفع الله درجته فی الصالحین و اصابه او ثواب الشهدا و صدیقین یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون. این خود عبدالرحمن ایشون همون 6 سال بعد از خلافت ثانی به دنیا آمده و بوده تا سنه 81 یا 83 عمر کرده و در قضا در عده‌ای از جنگ ها هم با امیرالمومنین علیه السلام شرکت داشت.
این نسبت فقیه هم به ایشون همین مرحوم
بله بله در خود تو چیز گفته منجل بلا بعد جاهای دیگه هم بله الفقیه انوان الفقیه معلوم میشه آدم ملایی هم بوده در اون از روات و محدثین ملایی بوده در اون از. خب ایشون هم ولو نجاشی مطرحش کرده ولو شیخ طوسی مطرح کرده عربی یون کوفی یون یمنی یون اهل یمن هم از ایشون از یمن آمده بوده ولی هیچ کس نگفته ثقتا عربی یون کوفی یون من اهل یمن من از اینا رو گفتم اما ثقتون نه نجاشی فرموده نه شیخ طوسی فرموده بنابراین ایشون هم میشه مجهول حال. بله فقیه یعنی سواد داره اما من اینجا آسقه هست که نه. خب این به خدمت شما عرضه که پس بنابراین از ناحیه این دو نفر هم ما اشکال داریم. دو نفر مجهول در سند واقع شدن، هم محمد بن جریر طبری مجهول الحاله و هم عبدالرحمن بن ابی لیلا که ناقل مباشر از امیرالمومنین سلام الله علیه است اینم مجهول الحال است. پس بله شیعه است. پس بنابراین این سند اشکال داره، این نقل اشکال داره به ناحیت دو ارسال و جهالت دو راوی که صاحب تاریخ عبدالرحمن ابن ابی لیلا باشه. این اشکال آیا تخلص از این اشکال یمکن ام لا؟ ملت تبری بر. خب پس یزید و علالعم نه تنها مجهول الحاله بلکه معلوم به خدمت شما رسالت که عدم البساقه هست اگر اینها سابق باشه. بله
از طبری اکثر مشکلاتی که نمی‌کنن به
حذف باشه. حذف در جایی که معنا رو عوض میکنه این خیانت، اگه معنا رو عوض بکنه این خیانت. بله تقطیع اشکال نداره اگه معنا رو عوض نمیکنه، یه بخشی که مورد نیازش نقد کرده، اما اگه معنای اون مورد رو عوض میکنه این خیانت و منافات با وساقت داره. خب برای تخلص از این اشکال بعض راه‌های وجود داره که ببینیم آیا اون راه نافع هست یا نافع نیست. اما از جهت ارسال گفته می شود که اما ارسال اول سید رضی فرموده روا ابن جریر طبری به طور جزم داره از تاریخ طبری نقل مطلب میکنه. درسته واسطه بینشون هست، چند دهه واسطه هست، اما به طور جزم داره نقل میکنه و این خبر جناب سید خبر محتمل الحس و الحدس هست که ایشون به طریق معتبر یا اینکه تاریخ طبری در اون زمان متواتر بوده مسلم بوده و از این جهت قولش معتبر است برای ما. اشکالی نداره دیگه، اون کتاب خب کتاب باید به سند برسه، کتاب باید به سند برسه معتبر باشه. خب ممکنه این کتاب چی بوده؟ طریق معتبر به این کتاب داشته یا کتاب متواتر و مسلم بوده. بنابراین لا یطالب من السید قدس سره از سند، کما اینکه معلوم آقای بروجردی بله حالا این که موجوده ما طریق به این نداریم، این فعل جمله این تواتر اجمالی داره، ممکنه نسخه‌هاش مختلف باشه یا به کل کلمتن کلمتن که ما تواتر نداره بر ما، ممکنه این یه وقتی تو حاشیه نوشته شده باشه یه ناسخ اینو داخل مد کرده باشه، این احتمالات وجود داره. خب مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره از شما نقل شده که راز در نقل تهذیبین ما لازم نیست به اسناد شیخ طوسی و اصحاب کتب مراجعه کنیم. این که صاحب وسائل میگه که میگه محمد ابن الحسن به اسناد انکی، خب بعد در مشیخه یا در فهرست این سند رو بیان کرده، ایشون میگه اینا لازم نیست ببینیم. چرا؟ چون این کتب در عصر شیخ طوسی مسلم بوده، متواتر بوده، مسلم الانتصاب بوده، پس بنابراین احتیاجی به بررسی نیست. اگر اونا مردم های ضعیفی توش باشه، اونا فقط به خاطر مجرد اتصال سند بوده، نه به خاطر اعتماد و اعتبار. اینا امر مسلمه. خب اونجا فرمایش این بیان از محقق بروجردی قدس سره به این شکل محل اشکال هست، و این که فل جمله میدونیم اینجوری بوده، اما نه بل جمله که هر کتابی فلذا توسط به این حرف در هر مورد توسط به این حرف در شبه مصداقیش میشه. فل جمله برای اینجوری بوده دارم. ولی در اینجا میگیم اگر اسناد جزمی داد، اگه شیخ طوسی هم بفرماید در کتاب محمد ابن یعقوب، در کتاب محمد ابن محبوب این حرف بوده، یا علی ابن محبوب این حرف بوده، ما میپذیریم، چون جاره اسناد جزمی میده، میگه از اون کتاب من نه. همین امروز اگر شما یه مطلبی رو نقل کنید، یه کسی بیاد برای ما نقل بکنه یه مطلب از یه کتابی، اون کتاب پیش ما نیست، بیاد بگه در اون کتاب همچین مطلبی بود، من در اونجا خوندم این مطلب رو، ما ازش نمیپرسیم اون کتاب به چه نحوی دست شما رسیده بود، چون احتمال حسی داده میشه که از راه معتبری احراز کرده باشه، بنابراین سیره و قلایی برای دست قبول میکنن. وقتی خودش آدم ثقه باشه، این ناقل آدم ثقه باشه، و احتمال اینکه اون منبع به طریق معتبر به دستش رسیده باشه احتمالا اقلایی، یا نه یک احتمال نیشبولیه یک در مثلا صد، یک در میلیون، اینا نه، احتمال اقلایی باشه که این کتاب به نحو صحیح به دستش رسیده. بنابراین نقل جناب سید ابن سید رضی قدس سره که محمد ابن حسین ابن موسی، ایشون اسمش محمد ابن حسین ابن موسی الملقب به علم الهدا، این مشکلی نداره، از این نظر میتونیم جواب بدیم. فلذا ما از این بالاتر هم رفتیم، حالا اینکه در ابن جریر داره نقل، گفتیم تمام این مرسلات کاف نهج البلاغه همه اونا به خاطر همین بیان میگیم حجت و اشکال نداره. این یه راه. پس از ناحیه ارسال اول میتونیم تخلص بجوییم، اما از ناحیه ارسال دوم که محمد ابن جریر طبری داره ارسال میکنه از عبدالرحمن ابن ابی لیلا، اونجا چون اینجوری که نهج البلاغه نقل میکنه میگه که ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا، یعنی از او، این هم میسازه که یعنی سند نقل کرده، همطور که ایشون میفرمان که سند نقل کرده، بله آیه چی سند نقل کرده دیگه، سندشو میشه بخونید. خب پس بنابراین اسناد جزمی که نداده با یا سند نرانده نرم میکنه، سند هم مشتمل بر افراد مجهول الحال. بنابراین اگر بخوایم به عبارت نهج البلاغه اکتفا بکنیم، اینجا نگفته اسناد جزمی داره، اگه به خود کتاب تاریخ طبری بخوایم مراجعه کنیم، سندی است که مشتمل بر مجاهیله مثلا. پس بنابراین حل نمیشه مشکلی که بین محمد ابن جریر طبری و عبدالرحمن ابن ابی لیلا هست، این مشکل حل نمیشه. و اما از ناحیه، پس از این ناحیه، پس اشکال اینجا این بخشش باقی مون و کفا بهی در این که روایت از حجیت ثابت بشه. و اما مجهولیت این دو نفر، یکی محمد ابن جریر طبری، اون بله این مجهولیت زری جای خودش باقیه، چون کسی نگفته ایشون سفه هست. اگر نگی اون حذف ها و اون چیزها دلالت بر عدم وساقتش می کنن، پس یا مجهولون یا سفه نیست، می دانیم معلومون عدم الوساقت. اما عبدالرحمن ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا مسلم حسن هست. اگر شما به احوالات ایشون مراجعه بفرمایید، احوالاتی است که بله کسی نگفته ثقتان، اما روایات مطالبی که از ایشون نقل شده، وفاداریاش نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، مطالبی که در جنگ ها جاهای دیگه، اینا مدح و ستایش داره. اگر کسی خبر حسن رو رجعت بکنن، این خبر خبر حسن از نایه او، و اما اگه بگیم نه خبر باید ثقه باشه، قهرن ایشون به این راه نمیتونیم حل بکنیم. ولی علامه قدس سر رو به اصل اونچه که صاحب مستدرکات و رجال، من خودم فعلا کتاب علامه در اختیارم نبود، ولی صاحب مستدرکات و رجال از علامه نقل میکنه که ایشون بوده من خواص امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب کسی که از خواص امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، قهرن آدم ثقه ای. و شهادت ایشون برای ما حجت است و کفایت میکنه، اگرچه محقق خوبی قدس سره شهادات علامه را نسبت به معاصرین و قریب الاصحاب خودش میگه حجته، اما نسبت به اصحاب ائمه و اینا چون فاصله زمانی زیاد هست ایشون حجت نمیدونه، خلاف لمس شیخ طوسی و اینا، چون میگه اونا محتمل لسه و لحظ هست، اما علامه محتمل لسه و لحظ نیست چون فاصله زمانیش خیلی زیاد. اینم بارها عرض کردیم به این که علامه قدس سر رو محتمل لسه و لحظ هستش. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشون تلمیذ ابن طاووسه، مثل ابن داوود که تلمیذ ابن طاووسه، و در عصر ابن طاووس شبیه عصر شیخ طوسی، اما نه به اون شدت، یه مقداری البته کمرنگتر شده بوده، اما هنوز کتب اصحاب و مدارک و منابع فراوان بوده در حوزه های شیعی، ولذا خود ابن طاووس دارای کتابخانه بسیار عظیمی بوده که بعض مستشرقین هم که اصلا این عنوان تز دکتراشون هستش که ظاهرن که کتابخانه ابن طاووس کتاب قطوری نوشتن، و الان هم از ابن طاووس کتابی در اختیار ما هست، کتاب سعد و سعود مال ابن طاووسه، که ایشون کتاب سعد و سعودش اینجوریه که از هر کتابی یه بخشی را یه فراز رو گلچین کرده و نقل کرده، که اون کتاب ها امروز لا عین ولا اثر خیلیش داره، ما از اونو از بین رفته دیگه نیستش. کتاب های فراوانی از اصول اربعمئه و غیر اصول اربعمئه، کتب اینها پهلوی ابن طاووس اون زمان این کتاب ها بوده. این دو بزرگوارم که راه داشتن به کتابخانه ابن طاووس، و خود جناب علامه رجال کبیر داره که متاسفانه اون رجال کبیر هم به دست ما نرسیده، خلاصش این خلاصت و اقوالش به دست ما رسیده. خودش در کتاب خلاصت الاقوال میگه من یک رجال کبیر دارم که اون خیلی مفصل بوده و کتابه، و به دست ایشون همینجور که قبلا هم عرض کردیم ابن داوود میگه رجال شیخ طوسی مکرر در کتاب رجالش گفته، میگه رجال شیخ طوسی به خط ایشون، میگه من به خط خود شیخ طوسی فرمان. بنابراین اصل علامه، اصل ابن داوود، اصلیست که احتمال حسیته که احتمال متوفریست. شهادات این دوتا هم، این دو بزرگوار هم به نظر ما فرقی با شهادت شیخ طوسی و نجاشی از این جهت نمی کنه، اینا مجده. اون وقت علامه داره شهادت میده که این جناب عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقیه من خواص امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب حالا من خواص امیر المؤمنین علیه السلام بودن، مسلم ازش عدالت و امانت داری و تحرز از کذب و عدم خیانت در میاد، نمیشه کسی از خواص امیرالمومنین باشه خائن باشه. اما آیا وساقت هم در میاد؟ چون وساقت یعنی این که نه تنها تعرض از کذب داره، دروغ عمدن نمیگه، سهو و نسیان خارج از عادت هم نداره. فلذا میشه به حرفش اعتماد کرد. والله یه آدمیه 100% عادله، ورعه، برعش آتش هم هست، اما حافظش یه جوریه که ناخودآگاه آتی میکنه. خوبی صفه نیست، قولش حجت نیست، ناخداغا حرفا رو قاطی میکنه، حرف این و پای اون میگه، حرفا رو قاطی میکنه، یه مجنونی درست میکنه میگه. من خودم بعضی از ثقاتی که پشترش بیم نماز میکنم همه تو، ولی خیلی به نقل داستانایی که میکرد یعنیم دیدم که یه دفعه اونجوری نقل میکنه، به دو ماه دیگه که نقل میکنه یه خود یه چیزی بهش اضافه میکنه، یه کم میکنه یا یه بشه. خب این معلومه که این حافظش اونجوری نیست که مطلب رو بتونه درست تحفظ برش بکنه. خب این بسترین وساقت نداره، بلا عدالت داره. سقه هست یعنی این جهت درش وجود داره، هم تعمد بر کذب نداره، عدالت ازش استفاده نمیشه از وساقت، اما استفاده میشه که تعمد بر دروغ نداره، تعرض از کذب داره و حافظه معتدل داره و تخلیط نمی کنه، غلط نمی کنه، فراموش نمی کنه، کم و زیاد به خاطر ضعف حافظه و سهو و نسیان نداره الا اون مقداری که طبیعت انسان هست. خب این وساقت ما بخواه. خب گفت از خواص امیرالمومنین، گفتن عادل من خواص امیرالمومنین، خب یعنی تعمد در کذب نداره، خائن نیست، اما آیا این حالت نداشته؟ این شعر کجا درست کنه؟ اینم بارها گفتیم از باب استصالت و سلامه اقلاییه، یعنی اقلا تا ثابت نشه کسی خرج از این طبیعت انسانی که همه انسان ها دارای یک حافظه متعارفی هستند، تا ثابت نشه اقلا نمیان بگن که نه اقلا نه اینجوری بوده. اونجا که ثابت بشه اون وقت بسن بنابر عدم میگذارند، اما تا ثابت نشده خود این که انسان طبیعتاً دارای یک حافظه این چنینی هست، این یه اماره عرفیه یا قلائی هست که در شرم رد نشده. بنابراین ما تحرز عن الکذبش را از شهادت علامه که فرموده من خواست عنیل نامه، این که دارای آلزایمر نبوده و خروج از طبیعت این نداشته، اینم به اصالت و سلامه ذم اون هست. به این اصل از توش چی در میاد؟ به ثابت در میاد که حجت داره. بله؟ گاهی بله نه گاهی غفلته از این که حالا یک چیزی رو هم وجود داره بیان بفرماید، یا چون از واضحات بوده، گاهی از واضحات بوده،
کتاب رجال دارم.
بله 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 رجال هم دارم، گاهی از واضحات بوده که چون این شما اگه همون چیز رو نگاه کنید، به خصوص مستدرکات الرجال مرحوم آقای نمازی رو نگاه کنید، یک صفحه این حرفایی که فراوان راجع به ایشون که همین واضح بوده که این من خواص امیر المؤمنین سلام الله علیه است، از این جهت ذکر نکرد. بله تاریخ بغداد بودن دونه ما. خب به خدمت شما عرض شد که از باب تأیید خوبه، حالا از باب تأیید که علامه فرموده با این بیان این راجع به سند فتح السلام ما ذکرنا که بالاخره از نظر این راه اول، ببخشید این راه اول، در این راه نتیجه این شد که بعض اشکالات رو تونستیم حل بکنیم، نه کل اشکالات، بعض اشکالات حل شد نه کل اشکالات. اون اشکال واسطه بین طبری و عبدالرحمن بن ابی لیلا باقی مون، و اینکه خود طبری هم به ساقتش ثابت نیست، اگر نگیم ثابت از عدله. بنابراین بعض اشکالات حل شد بعض اشکالات حل نشد، تا حالا اشکال باقی است بر حالش که این سند، این سند حجت نیست، این صدور مسلم. راه دوم که میتونه اشکال رو به حذافیره ها یا به حذافیره ای حل بکنه این راه که جناب سید رضی قدس سر رو این روایت رو تحت عنوان باب المختار من حکم امیر المؤمنین علیه السلام نقل فرمود. باب المختار من حکم امیر المؤمنین، یعنی منتخب شده های از حکم امیر المؤمنین، یعنی ایشون داره شهادت میده اینا حکم امیر المؤمنین. پس سید رضی رضوان الله علیه که قریب الاصل اینا از در اصل اینا به خصوص سنه 310 فوت چند گفتیم سید رضی رو گفتیم 359 فوت ایشونه، ببخشید تولدشونه 406 فوت ایشون، سنه 359 تولد ایشون. در اون زمان ها مثل ما و شیخ انصاری میمونه، مثل ما و صاحب جواهر میمونه، مثلا الان حرفای صاحب جواهر، حرفای شیخ انصاری تو حوزه ها، کسی که تو حوزه ها هست احوالات شیخ انصاری یه مهم مدتی که تو حوزه ها باشه اینا هست نمیزنه. این که شیخ خیلی عظیم و شأن بوده، خیلی زاهد بوده، کذا بوده، کذا یه چیزای مسلمیه، چون یه دو واسطه سه واسطه اینا هم سینه به سینه اینا هست. عصر این بزرگان این بوده که در حوزه های شیعه، در حوزه های رواد، محدثین حرفای نقل میشده، احوالات اینا روشن بوده. شما اگه خواستید اینا براتون روشن، خودتون رو قیاس کنید با این که در زمان ما چه جوری. خب ما مثلا خودمون درک کردم مرحوم آقای بلوجردی رو که با پدرم درسشون میرفتم و یادمه که ایشون سر دست و همین مسجد بالا سر مرحوم آخون میفرمون، مرحوم آخون میفرمون، یعنی از کفایه نقله میکرد، میفرمون از خودش نقله. خب آقای آخون، آقای بلوجردی شاگرد آخون بود، آخون شاگرد شیخ انصاری، یعنی ما با دو واسطه میتونیم از شیخ انصاری نقلم نقلم حرفای شدم. حالا شیخ انصاری شاگرد کی بوده؟ شیخ انصاری شاگرد فاضل نراقی بوده، ملا احمد نراقی. بنابراین این زمانهایی که نزدیک هست، به خصوص اون وقت که اون زمانهایی که سماع و قرائت و نقل سینه به سینه و مجالس، شما نگاه کنید این مجالس شیخ مفید و مجالس صدوق و مجالس سید مرتضی و اصلا یه دعوی بوده دیگه، اینا سماع و قرائت و نقل حدیث و نقل مطلب اینا یه چیزای خیلی متوفر و واضحه بوده در اون ازمنه. بنابراین احتمال حسیت و اینها فراوان داده میشه که جناب سید رضی قدس سره از راه حسی فهمیده که این کلام مال امیرالمومنین سلام الله علیه است. یعنی همون حرفی که ما راجع به کتاب کافی میزنیم که شهادت کلینی بنیم که این روایات صادر شده، این مزامین صادر شده نه سند درست، همین حرف رو اونجا میزنیم. یه میشون داره سید رضی شهادت میده، میگه این کلام امیرالمومنینه، این خطبه امیرالمومنینه، این نامه امیرالمومنینه. بله ما میگیم که آنچه که رضی قدس سره نقل کرده در کتاب شریف نهج البلاغه این از اون قبیل مرسلاتی است که حجت است. خب اینجا هم این حرف رو بزنم بله، حالا همین این راه رو بگیم، این راه الله من که اینجا بگیم که بله اینجا ایشون سند نقل و ابن جریر در تاریخش از فلانی اینجوری نقل، اینجا که سند نقل میکنه یعنی به من اعتماد نکنه، من دارم دیگه اونجا نقل میکنم، مال من نیست، اونجا که خودش نسبت میده، یعنی من ضامنم، من دارم میگم. اینجا میگه ابن جریر در تاریخش نقل کرده. خب به تناسب این در ذیل این باب مختار از حکم امیرالمومنین سلام الله علیه آورده. آیا این مانع میشه از اینکه ما بپذیریم؟ انصافا که این مانع نمیشه، چون بالاخره اینو تحت عنوان چی ذکر کرده، مثل اینکه من اینجوری به شما بگم، مثلا من بگم من یه حرفی از آقای بروجردی میخوام نقل کنم برش، حرف های آقای بروجردی رو میخوام نقل کنم برش، بعد بگم مثلا استادم آقای فلان از آقای بروجردی نقل میکرد، خب اینجا منافات نداری من اینکه خودم نسبت دادم، حالا دارم سردشم میگم اینجا، این منافاتی نداره که بگه ابن جریر در تاریخش بوده، ولی بالاخره تحت عنوان منتخب از حکم امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره بیان میکنه، مگر اینکه شما بیاد بگید یعنی حکم امیرالمؤمنین علی ما نسب الی من نسبت نمیدارم بنابر اون چیزی نسبت داده شده، بله خب بله اینا رو ما از جیب باید اضافه بکنیم، ولی نگفته که اینجوری، ظاهرش هم این ظاهرش تو خودش داره میفرماید الان اگه حالا این یه رایز، اگر کسی این راه رو رجالیان و اصولیان قبول بکنه، از این راه میتونه از این مشکلاتی که وجود داره تخلص بجویه و بگه این سند تمامه، این از نظر صدور، و اما از نظر دلالت آیا تمام است یا تمام نیست دیگه وقت گذشته. حالا